دور بتونیم که به زودی و اولین تصاویر ماهواره کوثر هم دست پیدا کنیم انشاءالله.
ماهواره کوثر یک چند سال طول کشید ساختش؟
ماهواره کوثر یک تقریبا 5 سال طول کشید. شرکت امید فضا که از سال 97 تأسیس شد در تلاش بود که اولین ماهواره خودش رو که ماهواره کوثر و هدهد بود رو به نقطه پرتاب برسونه. این قضیه 5 سال طول کشید که خب در حقیقت تجربه اندوخته از اون پرتاب ما تونستیم که در کمتر از یک سال به پرتاب نمونه دوم ماهواره کوثر برسیم. انشاءالله در تلاشیم که تا سال آینده سه ماهواره رو در یک پرتاب بتونیم در مدار زمین قرار بدیم و هدف گذاریمون این هست که سال 1407 بتونیم که با پرتاب ماهانه 10 در حقیقت با 10 ماهواره در هر ماه بتونیم به تعداد ماهواره 200 تایی در مدار برسیم.
خب این آماری که شما دادید یعنی این که زمان ساخت ماهواره کاهش پیدا کرده؟
بله همینطوره. با توجه به دستاوردهایی که داشتیم و تجربه عملیاتی که ما در مدار داشتیم تونستیم که به کمتر از یک سال برسونیم در حال حاضر ساخت یک ماهواره رو.
آها، یعنی مثلا توی 8 ماه 9 ماه یک ماهواره ساخته میشه.
بله دقیقا، از نقطه طراحی تا پرتابش تقریبا چیزی حدود 11 ماه طول کشید ماهواره کوثر.
آقای دکتر، توی تیم سازنده یک ماهواره از چند نفر استفاده میشه؟ بحث اشتغال زاییش هم میخوام از شما چون بپرسم.
ما در حال حاضر در مجموعه امید فضا در خدمت 70 تا از دوستانمون هستیم که از این 70 نفر تقریبا 35 نفر به صورت مستقیم روی ماهواره کوثر
از چه رشته‌ای هستن؟
با توجه به اینکه ماهواره یک تقریبا موضوع میان رشته‌ای هست، ما بله، همه رشته‌ها تقریبا داریم. رشته حوزه برق، رشته علوم هوافضا، مکانیک، حوزه نرم افزار و برنامه نویسی ها، حوزه مخابرات، الکترونیک و همه اینها دوستانی هستن که از حوزه های فنی ما درگیر هستیم. حتی حوزه های سنجش از دور برای به کاربری رسوندن خدمات ماهواره، یعنی استفاده از تصاویر ماهواره و مواردی هستش که ما در خدمت دوستان هستیم.
و هر کدوم حالا این دوستانی که در این تیم ها حضور دارن به عنوان نیروی تحصیل کرده در رشته مختلف، میانگین سنشون چقدره؟
خب ما مفتخریم که اعلام کنیم این ماهواره توسط جوانانمون ساخته شده. میانگین سنی بچه‌های شرکت ما 26 سال هست، همونطوری که حضرت آقا هم در شب میلاد حضرت علی علیه السلام اشاره فرمودن، این جوانان نخبه 26 ساله ایرانی هستن که دارن ماهواره به فضا میفرستن.
و خود ساخت ماهواره، حالا شما میگید که تعدادشو مثلا در سال میخواید به 10 تا برسونید، بعد یک فضای اینطوری حالا شکل میگیره، چقدر میتواند از نگاه شما صنعت فضایی رو گسترش بده و جوانان رو علاقمند کنه به اینکه در این رشته های مرتبط تحصیل کنند؟
ببینید، رشته علوم فضایی و ساخت و پرتاب ماهواره تبدیل شده به یک نیازمندی برای کشور، برای اینکه هم در حوزه حکمرانی ما بتونیم در دنیا حرفی برای زدن داشته باشیم، هم از منظر اقتصادی و تجارت حوزه فضا بسیار در حقیقت حائز اهمیت شده. لذا من فکر میکنم که در حال حاضر شبیه فناوری های دیگه، شبیه فناوری های شبیه نانو و زیست فناوری و موضوعاتی از این قبیل که موضوعات جدیدی هستن در دنیا دارن بهش اشاره میکنن، در کشور ما هم پا گرفته، اینها حوزه فضا هم همین شکلی قطعا آینده روشن خواهد داشت و بازار کارش فکر میکنم که بازار کار مناسبی باشه برای جوان.
و در کنار این مسائل، ما امروز به چه سرمایه گذاری هایی در حوزه صنعت فضایی و زیرساخت نیاز داریم؟
ببینید، خب در حقیقت ما در بخش دولتی نیازمند این هستیم که دولت کمک کنه به شرکت های خصوصی برای اینکه بتونن در حوزه فضا نقش آفرینی کنن، کمک های از جنس در حقیقت اعتبارهای مالیاتی یا تسهیلاتی که وجود داره. در کنار این داستان سرمایه گذاری بخش خصوصی، این سرمایه گذاری هم در حقیقت در بخش خصوصی میتونه شکل بگیره برای اینکه بتونیم ما حوزه خصوصی خودمون رو در حوزه فضا پررنگ‌تر کنیم.
یکی از بایدهای حضور بخش خصوصی فکر میکنم پیدا کردن بازار بین‌المللی برای محصولاتی است که این شرکت‌ها تولید میکنند. ما چنین چشم اندازی رو در حضور بخش خصوصی در صنعت فضاییمون داریم؟
همونطور که اشاره کردین، حوزه فضا حوزه‌ای نیستش که بشه در حقیقت لوکالی و محلی به اون نگاه کرد و باید نگاه بین‌المللی داشت. ما همین موضوع رو سرفصل کارمون خودمون در شرکت خصوصی امید فضا قرار دادیم. پرتاب بین‌المللی ما در حقیقت یکی از اهدافش این بود که با دنیای بین الملل ارتباط برقرار کنیم. داریم تلاش میکنیم که با کشورهای عضو بریکس و شانگهای تعاملات مناسبی رو داشته باشیم. بله. ما هم اکنون در حال برنامه ریزی و انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های با کشور روسیه هستیم برای اینکه بتونیم اون منظومه دیستایی که عرض کردم و با مشارکت در حقیقت شرکت‌های روسی این کار رو انجام بدیم. جدا از اون در حقیقت توی حوزه خدمات، توی حوزه استفاده از خدمات ماهواره‌ای هم استفاده از ظرفیت‌های این دو پیمان شانگهای میتونه هم از ظرفیت‌های سرزمینی آنها استفاده کنیم، هم از ظرفیت‌های جمعیتی آنها.
درسته.
و خب این از نشانه ضعف ما نیست، از در حقیقت نقاطی هستش.
بله، همکاری علمی همیشه است. بله، فنی
بهره برداری رو انجام بدیم از اون.
سپاسگزارم، ممنونم. نکته ای حرف آخر؟
نه، ممنون از شما. من روز ملی فناوری فضایی و سالروز پرتاب ماهواره امید رو هم خدمت همه علاقمندان به حوزه فضا تبریک میگم و همچنین میلاد پرسر سعادت منجی علائم بشریت امام زمان اجل الله فرجه شریف.
سپاسگزارم، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد عمویی، عضو تیم فنی سازنده ماهواره کوثر، که اشاره کردند که حضور بخش خصوصی میتواند یک چشم‌انداز مهمی در صنعت فضای ایران ایجاد کنه. همچنان با ما همراه باشید، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم. شما شنونده برنامه زنده ایران امروز از رادیو ایران هستید. در روزی که در تقویم ایران 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی نام گرفته، فراموش نکنید که ما در این زمینه پیشرفت‌های بسیار زیادی در این سال‌ها داشتیم. در برنامه امروز هم درباره همین مسئله صحبت کردیم. آقای دکتر حسن سالاری ریاست سازمان فضای کشور در ابتدا صحبت کردن، بعد با یکی از اعضای تیم فنی سازنده ماهواره کوثر صحبت کردیم که اشاره کرد به زیرساخت‌ها و بایدهایی که در این سال‌ها وجود اومده و در ادامه باید مد نظر قرار بدیم برای پیشرفت فناوری فضایی. و یه نکته جالبم که گفتن که رهبر معظم انقلاب هم در دیدارهای اخیرشون مورد تاکید قرار دادن، اینکه جوانان در این سند دارن خوش می‌درخشند، به ویژه اینکه میانگین سنی تیم سازنده همین ماهواره ها 25 سال 26 سال هستش، که خودش نشون میده چقدر میتواند مؤثر باشد در گسترش این سند در سند هوا فضا. میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مشتبه سرادقی، معاون سابق توسعه فناوری فضایی و کارشناس مسائل فضایی کشور. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر سرادقی، قطعاً ما برای به دست آوردن چنین تکنولوژی بومی یک مسیری رو طی کردیم تا به این نقطه رسیدیم و از پرتاب ماهواره سینا در سال 1384 تا به امروز. این مسیر چه فراز و نشیب‌هایی داشت، چه محدودیت‌هایی داشت که با توجه به تمام این محدودیت‌ها ما تونستیم بومی کنیم صنعت فضایی رو در کشور؟
بله، از خودم به ضمن تبریک ایام دهه فجر و نیمه شبان، ببینید ما صنعت فضایی در کشور از دهه 70 یا حتی شاید قبل‌تر
بله
شروع شده و بهش پرداخته شده بود، ولی به طور جدی از دهه 70 اواخر دهه 70 و اوجش تو دهه 80 دیگه خیلی سرعت پیدا کرد و خوشبختانه به وضعیتی که امروز هستیم که یکی از محدود کشورهای جهان هستیم که این صنعت رو به طور کامل در اختیار داریم. مهمترین چالش ما اون مقطعی بود که منتظر بودیم که کشورهای دیگه این تکنولوژی رو به ما بدن و بعد از اینکه مسائلی مثل تحریم یا مسائل دیگه‌ای که وجود داشت باعث شد که کاملا ناامید بشیم و تصمیم بگیریم این کار رو به صورت کاملا بومی و ایرانی انجام بدیم. به نظرم این یه نقطه عطف بود، اون سالی که تصمیم گرفته شد سازمان فضایی ایران تشکیل بشه و با توان داخلی این کار رو پیش ببریم، که خب همین تصمیم و همین اتفاق یک جهش عجیبی رو ایجاد کرد که سال 87 با سرعت خیلی زیادی، یعنی واقعا باور نکردنی بود، اون موقع تونستیم ماهواره امید رو در مدار قرار بدیم و این استارت خود شروع شد و داشتیم فراز و نشیب زیاد داشتیم به خاطر سیاست‌های دولت‌های مختلف که در حمایت از صنعت فضای کشور، ولی همیشه این جریان وجود داشته و روی رشد بوده و همونطور که فرمودید جوانای با میانگین سنی پایین ولی از نخبگان کشور کار رو پیش بردن و همچنان خیلی جای کار داریم و خیلی کار انجام نشده توی موضوع داریم. منتها سرعتمون در نسبت به سایر کشورهایی که تو این سند اومدن و به خصوص هزینه هامون، همونطور که تو صنایع دیگه صنایع پهپادی و صنایع دیگه ما تونستیم نسبت به سایر کشورها با هزینه کم تکنولوژی های خیلی بالا رو به دست بیاریم، به خاطر همین تکیه بر دانش و بومی و در واقع کار جهادی جوانامون، تو این صنعت هم همین شکلی بوده، یعنی با کار جهادی، با نگاه ملی و با کمکی که خود بچه و دانشمندا کردن، ولو اینکه وقتی دولت هم حمایت نکردن، اما این صنعت با کمک دانشمندان جوان پیش رفته.
نکته که اشاره کردی در مورد سرمایه گذاری روی جوانان، خب امری است که انجام شده و نتیجه‌شو داریم می‌بینیم، اما به نظر میرسه یه سری کارها رو هم بازم میتونستیم انجام بدیم در این سالها و شاید باید در ادامه اونها رو در دستور کار قرار بدیم. اون کارها و مؤلفه‌ها و محورهایی که میتواند به بهتر شدن صنعت فضایی در کشور منجر شود چه هست؟
ببین، اگه نخوایم کلیگویی کنیم و بخوایم مشخصا بریم روی اون در واقع مشکلی که وجود داره و کار انجام نشده، بعد بگم که ما واقعا یه بخش خصوصی به معنی واقعی خصوصی باید ایجاد بکنیم، یعنی بخش خصوصی رو باید توجه بیشتری بهش بکنیم از اونی که هست. هستن بالاخره توی این زمینه چند تا شرکت هستن، از جمله هم که فرمودن و شرکتی که ماهواره کوثر رو ساخته یا شرکت های دیگه که دارن فعالیت میکنن، ولی همچنان متاسفانه دولت متولی کامل بخش عمده صنعت فضایی، در حالی که به نظر من تا حتی 80% صنعت رو میشه برون سپاری کرد و این اتفاق نیفتاده عملا، یا اگرم جایی افتاده ناقصه و این ناقص بودنش باعث میشه نه تنها بخش خصوصی رو تقویت نمی‌کنیم بلکه تضعیفش هم می‌کنیم، یعنی مسئولیت سنگین رو به بخش خصوصی می‌ذاریم بدون حمایت و این باعث میشه که بخش خصوصی هم ناامید بشه از این کار. به نظرم کاری که تو این صنعت تو کشور نشده و تو دنیا داره میشه و موفق هم بوده، جواب داده، همین خصوصی کردن صنعت فضایی که از حالت شعار باید بیرون بیاد و مدیران در واقع سازمان فضایی باید این قضیه رو از حالت شعاری درش برن و تبدیلش کنن به یه کار عملی واقعی و شرکت‌های خصوصی زیادی توی حوزه‌های مختلف وارد این صنعت میشن. پروژه‌ها به نظرم هیچ پروژه ماهواره‌ای، اینو من با اطلاع دقیق میگم، هیچ پروژه ماهواره‌ای نیست که نشه تو بخش خصوصی انجامش داد.
ولی خب هزینه بره و شاید بخش خصوصی تمایل
نه، من اینکه من میگم بخش خصوصی انجام بده، منظورم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا رو به بخش خصوصی یعنی دولت به جای اینکه این پروژه رو مثلا سازمان فضایی به پژوهشگاه فضایی واگذار بکنه، این پروژه رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. همون دانشمندای پژوهشگاه میرن تو بخش خصوصی با رضایت بیشتر و با چابکی و سرعتی بیشتری میتونن پروژه رو انجام بدن. یعنی واگذاری اجرای پروژه‌های فضایی چه تو حوزه ماهواره، چه تو ایستگاه زمینی، چه تو بعد از دریافت تصاویر، تو پردازش، حتی به نظر من تو پرتاب همیشه یه کار کرد و شرکت‌های خصوصی داشت. این رو توی حوزه صنایع دیگه امتحان کردیم، به نظرم توی صنعت هم کاملا قابل انجام.
آقای دکتر سالاری، ریاست سازمان فضای کشور هم در ابتدای برنامه به همین مسئله اشاره کردن، گفتن یکی از چشم‌اندازهای ما حضور بخش خصوصی است. به نظر میرسه که بازاریابی برای محصولات صنعت فضای ایران میتواند این چشم‌انداز رو تقویت کنه، نگاه شما چیه؟
ببینید، بازار فعلا توی کشور ما بیشتر مشتری دولته. من عرضم همینه، میگم دولت به جای اینکه بیاد اجرای پروژه فضایی رو به عهده بگیره، بازار رو برای بخش فضایی بزرگ بکنه و ایجاد بکنه، به جای اینکه تصاویر رو خرید از خارج بکنن، از داخل تهیه بکنن و این نیازها رو تو وزارتخونه‌های مختلف،
یعنی زنجیره تولید داشته باشیم.
اصلا اون طرف رو باید ایجاد، پایین دست رو باید دست بگم و در واقع استفاده از فناوری فضایی رو تو دولت باید گسترش بدن و ایجاد بکنن و بومی بکنن. این کاری که دولت باید بکنه، دولت تصویر بخره از شرکت خصوصی، دولت دیتا بخره از شرکت خصوصی، نه ماهواره. متوجه این؟ یعنی ما ماهواره رو بتونیم تولید بکنیم تو بخش خصوصی، میشه این کارو کرد به راحتی، پرتاب بکنیم، خدمات به دولت بفروشیم. این نیازی به چند سال حمایت داره تا شرکت خصوصی شکل بگیره، ماهوارهش رو بسازه، تست بکنه، موفق بشه، بعد شروع کنه به دیتا فروختن. دولت الان بعد من شما همین الان پروژه‌های فضایی کشور رو لیست بکنین، فکر میکنم بالای 70% تو خود دولت داره اجرا میشه.
درسته.
که باعث کندی میشه تو تغییر دولت‌ها، باعث تغییر سیاست‌ها میشه و باعث حتی توقف خیلی از پروژه‌ها شده. اینو باید کاملا برون سپاری بکنن. حتی به نظر من یک پروژه هم لازم نیست توی پژوهشگاه فضایی ایران یا تو سازمان فضایی یا تو صنایع دفاع. حتی اکثر ممکن راجع به محموله، بله بعضی جاها به خاطر بعضی مسائل لازم باشه محموله ها توی جاهایی که به لحاظ حفاظت اطلاعات و امنیت لازمه داخل دولت باشه، ولی بقیه قسمت ها کاملا قابل برون سپاری. ولی اتفاق متاسفانه هنوز نیفتاده، در حال انجام هست، دوست دارن انجام بدن آقایون، ولی هنوز انجام نشده متاسفانه.
چرا؟ موانعش چه بوده؟
ببینید من فکر کنم یه خودش قوانین دست و پا رو می‌بنده.
بله.
و یه مقداریش هم سیاست‌های غلط، تفکر غلط و اینکه یه بالاخره یه پژوهشگاهی هست، یک ساختاری هست، این ساختار باید بچرخه. به نظر من این تفکر اشتباهه، باید یه وقتی این تصمیم بگیریم، بالاخره این تصمیم شجاعانه رو بگیریم که قرار این پروژه رو بسپاریم به بخش خصوصی و لزومی نداره همه کار دولت انجام بده.
ما تو این سال‌ها در زمینه ماهواره برها هم پیشرفتی داشتیم؟
بله خیلی خیلی خوشبختانه تو اون زمینه حتی میشه و از موزه ماهواره هم پیشرفتمون بهتر بوده، چون دو مجموعه کار کردن، چون رقابت به وجود اومد و به نظرم فوق‌العاده بوده در اون زمینه. ما
کدام دو مجموعه؟
هم مجموعه وزارت دفاع هم نیروی هوا فضایی سپاه، هر دو کار کردن و هر دو هم خیلی موفقیت های قابل توجهی داشتن.
الان تو اون زمینه در چه نقطه‌ای هستیم؟ واقعا در این زمین
ما تو مدار لئو یعنی زیر 1000 کیلومتر به راحتی میتونیم هر ماهواره‌ای که طوری داخل هست رو میتونیم در مدار قرار بدیم. یعنی این بخش عمده صنعت فضایی، چون خارج بالاتر از 1000 کیلومتر دیگه پروژه خیلی خاص میشه.
درسته.
که اصلا شاید مقرون به صرفه هم نباشه تو بعضی جاها، ولی حالا یه هدف گذاری هم شده 36000 کیلومتر برای مدار ژئو که اون رو هم باز میشه از همینجا پرتابگر تو مدار زیر 1000 کیلومتر قرار میده، ماهواره خودش تا 36000 کیلومتر رو طی میکنه. یعنی میخوام بگم اون هدف هم قابل انجامه. شما اگر ارتفاع زیر 1000 کیلومتر رو دستیابی داشته باشید که ما الان تو کشور داریم، بخش عمده صنعت فضایی رو مسئله پرتابش رو حل کرد.
چقدر از این
روی ریلایبیلیتی و قابلیت اطمینان کار بشه، یعنی باید تلاش بکنیم که بتونیم قابلیت اطمینان پرتابگرامون رو تو تراد اول جهانی ان شاءالله برسونیم.
چقدر از ماهواره هایی حالا که تو دنیا هم داره پرتاب میشه تو مدار همین فاصله 1000 کیلومتر هستش؟
عدد دقیق ندارم ولی فکر می‌کنم بالای 80% باشه، چون مدار شما اگه 10 تا ماهواره لئو پرتاب بکنه یه دونه ژئو معمولا خیلی نسبتش نسبت یعنی نسبت خارج بالای 1000 کیلومتر خیلی کمتره. ماهواره‌ای مثل ماهواره‌ای جی پی اس، ماهواره‌ای ناوبری تو ارتفاع بالاترن و ماهواره‌ای ژئو که برای پخش تلویزیونی استفاده میشن.
یعنی هم ماهواره ایرانی هم ماهواره بر ایرانی
اصلا شما خارج بر همینطوریه.
و یه نکته،
ماهواره ایرانی و هم ماهواره بر ایرانی برای زیر 1000 کیلومتر الان ما تکنولوژیشو داریم.
درسته. بعد بحث پرتابش چطور؟ حالا بعضی وقتا ما در داخل انجام دیم، بعضی وقتا در کشور خارجی. چرا؟
ببین موضوع پرتاب خیلی به زمان و مکان بستگی داره. یعنی چه تاریخی و چه مکان، از چه مکانی پرتاب بشه. و خب قابلیت اطمینان هم مهمه. بعضی از قابلیت اطمینان یعنی که احتمال موفقیت پرتاب، چون همه پرتابگرای دنیا احتمال شکست دارن.
بله.
بعضی از ماموریت‌ها رو حالا بعضی از دولت‌ها یا مدیران پروژه ترجیح میدن که با یه پرتابگر خاصی از یه مکان خاصی پرتاب بکنن. این یه تعامل، شما هم الان یعنی می‌بینید بین آمریکا و روسیه هم
بله بله.
تعامل وجود داره. اون ماهواره روسی میاد توی آمریکا یا ماهواره آمریکایی میره تو روسیه با وجود همه اختلافات سیاسی، ولی این کارو میکنن. این خیلی نمیشه گفت اگه یه کشور دیگه ماهواره کشور دیگه رو پرتاب کرد نشون دهنده ضعف.
آره اینو خیلی سعی می‌کردن برجسته کنن توی ماهواره اخیر بعضی از رسانه‌های خارجی.
نه اینطوری نیست واقعا. همه جای دنیا شما ببینید تعامل اروپا ماهواره‌شو میده، آمریکا بله. آمریکا میده. این خیلی تعامل معمولیه تو دنیا.
یه حالا مسئله‌ای که وجود داره گسترش پایگاه فضایی در داخل کشور ما تو این زمینه، چون می‌دونم یکیش مثلا بزرگترینش بگم سمنان هستش، درسته؟
سمنان که استفاده‌های مشترک میشه، بله یکی از پرتاب ماهواره برای سیمرغمون از سمنان انجام میشه، ولی پایگاه چابهار هدف بعدی کشور هست. اینجوری که من اطلاع دارم سازمان فضایی برنامه‌ریزی می‌کنه که پایگاه چابهار رو ان شاءالله راه اندازی.
عملکردمون توی توسعه این پایگاه چطور بوده؟
اطلاعات دقیق ندارم، میدونم که در حال انجامه.
بله. حالا در کنار همه اینها خود صنعت فضایی تو بحث اشتغال و ایجاد یک بگوییم فضای سازنده و مثبتی برای گرایش جوانان به رشته‌های مرتبط با صنعت فضایی و اشتغال در این زمینه چقدر مؤثر به نظرتون؟
ببینید من راجع به کمیت اینجا نمیخوام حرف بزنم، راجع به کیفیت
بله بله.
بکنم. ما در جذب نیروهای نخبه‌مون به نظرم یکی از اگه نگم تنها میتونم بگم یکی از بهترین فرصت‌ها توسعه صنعت فضاییه. به خاطر جذابیتی که این صنعت و این تکنولوژی داره به راحتی میشه جوانان نخبه‌مون تو کشور نگه داشت و ازشون استفاده کرد. و به دلیل کشنده بودن صنعت فضایی، یعنی شما وقتی یک تکنولوژی فضایی، فناوری فضایی مثل قرار دادن این ماهواره در مدار تو کشور داری، این به منزله اینه که شما همه گرایش های مختلف مهندسی کشور رو چند لایه بردی بالاتر و به لبه تکنولوژی نزدیک کردی و این خیلی، یعنی درگیر کردن همه تخصص های مهندسی کشور در یک پروژه، این خیلی جذابه و تو همه جای دنیا وقتی یک هدف گذاری برای صنعت فضایی میشه، نگاه اینه که مثلا اگه هدف گذاری میکنن برن مریخ، بیش از اونی که رفتن مریخ مهم باشه کشوندن تکنولوژی و سطح تکنولوژی کشور تون حده. اینه که صنعت فضایی به لحاظ جذب نیروی نخبه در کشور و به کارگیری استعدادهایی که تو کشور وجود دارن فوق‌العاده میتونه مفید باشه.
نکته‌ای که اشاره کردید در واقع صنعت فضایی رو به عنوان یک صنعت پیشران ازش نام بردید.
دقیقا.
که میتواند باعث بشه اصلا سطوح مختلف علم در کشور یک جهشی داشته باشه به واسطه این
که دقیقا همین اتفاقی که تو دهه 80 افتاد.
دقیقاً.
شما تو حوزه الکترونیک، مخابرات، مکانیک، متالورژی و همه رشته‌ها، من فکر می‌کنم یادم، یعنی یه بار میشمردم به هر رشته مهندسی که تو دانشگاه‌های فنی مهندسی ما داره تدریس میشه و فارغ التحصیل داره تو پروژه‌های فضایی میتونن کار بکنن، تو بالاترین سطح میتونن کار.
حالا این مسئله ایم که اشاره میکنین که مثلا همین شرکت های دانش بنیانی که تو این زمینه میتونن فعالیت کنن و دارن فعالیت میکنن، محصولاتی که دارن تولید میکنن، آیا ما میتونیم به نقطه‌ای برسیم که مثلا همین کشورهای منطقه یا بعضی از کشورهایی که حالا بگیم کشورهای اروپایی بیان محصولات مرتبط با حوزه هوافضای خودشونو از ما بخرن؟ این خودش یه بازار مهمه دیگه.
ببینید من شخصا یه مسابقه رو برگزار کردم، اینو به عنوان تجربه، نمیدونم وقت داریم من توی
بله بله حتما بفهمید کامل.
یه مسابقه رو برگزار کردم توی سطح کشور به نام کیوبست که بله. هدف این مسابقه طراحی و ساخت ماهواره‌های مکعبی بود، ماهواره‌ای که تو دانشگاه و توی آزمایشگاه دانشگاهی میشه اینا رو ساخت. تو دنیا خیلی معموله برای شروع یه کار فضایی اول تعریف شدم، بعد اینقدر کاربرد اینا عالی بود که تبدیل شد به پروژه‌های تجاری، یعنی الان دارن اینا پول در میارن تو کشورهای دیگه. خب اینو به صورت مسابقه برگزار کردیم، تیم‌های مختلف، خیلی جالب خدمت شما عرض بکنم 40 تا تیم از کشور ما از جای مختلف شرکت کردن که مثلا فکر نمی‌کردیم تو دانشگاهایی که خیلی دوردست بودن اصلا فکر نمی‌کردیم به صنعت فضایی این جذابیت رو عرض می‌کنم که چقدر برای دانشجوها جذاب بود. ما 40 تا تیم تو 3 دوره مختلف برگزار کردیم، شرکت کننده داشتیم که نمی اومدن داوری می شدن و نکته جالبش این بود که دور سوم ما 4 تا تیم از کشورهای همسایه داشتیم.
چه جالب.
و اونا اومدن شرکت کردن و ما یه بازارچه کیوبست اونجا راه انداختیم که محصولات شرکت‌های خصوصی داخلی و همین تیم‌ها رو به هم بین همدیگه رد و بدل می‌کردن و می‌تونستن بفروشن، ولی متأسفانه به خاطر عدم حمایت و یه نکته جالب این بود که خود سازمان فضایی اومد رقیب این مسابقه شد و یه مسابقه مشابه ایجاد کرد. حالا من کار ندارم، میخوام بگم این فرصت وجود داره، یعنی میشود در کشور بله. این فضا رو ایجاد کرد، این بازار رو ایجاد کرد که حتی کشورهای همسایه بتونن مشتری ما بشن. به نظر من این وجود داره، فکر میکنم یکی دو تا شرکت هم اگه اشتباه نکنم موفق شدن، ولی خیلی محدوده، خیلی محدوده، چون حمایت میخواد. این کار نیاز به این که حضور تو نمایشگاه میخواد، هزینه داره و تو نمایشگاه فضایی معروفه که دنیا شرکت کنن و تعاملات تجاری هم باید در واقع بلد باشن شرکت های خصوصی این کار رو بکنن، که فکر نمی کنم به لحاظ تیراژ پایینی که داشتیم فکر نمی کنم رفته باشن به این سمت، ولی قابلیتش به نظر من کاملا وجود داره.
حالا این نکته که گفتین، یعنی ما می توانیم در حوزه صنعت فضایی در منطقه یک هاب تبدیل بشیم؟
چرا که نمیتونیم؟ بله، ما به همه امکاناتش رو داریم، اراده میخواد، اراده و تصمیم مدیریت، چون ما توان فنیش رو داریم، به لحاظ منطقه‌ای هم امکانش رو داریم. خود پایگاه چابهار میتونه ما رو تبدیل کنه به یه هاب پرتاب در منطقه به خاطر جایگاه خیلی خوبی که داره.
جایگاه سرمایه گذاری برای تبدیل شدن به این امر داره تو پایگاه چابهار صورت میگیره، درسته؟
آره، ولی به نظرم کنده، چون خیلی زودتر از اینا باید اتفاق میافتاد.
و در کنار اینها خود بحث تحریم چقدر تو این سالها اثرگذار بوده روی صنعت فضایی ما؟
همونطور که اول عرایزم عرض کردم خدمتتون، تحریم ما کمک کرد تو این زمینه. ببین، چون صنعت فضایی اصلا چیزی نیست که تحریم، همیشه تحریمه. من حتی صحبت میکردم با بعضی از کارشناسان کشورهای دیگه، اونا هم با وجود اینکه اصلا تو تحریم‌های رسمی آمریکا و اروپا اونا نیستن، میگفتن اصلا تو صنعت فضایی به ما چیزی نمیدن. یعنی اینجوری نیستش که تو صنعتش به خاطر های تک بودنش، به خاطر تکنولوژی فوق‌العاده بالایی که داره، صنعتی نیست که به راحتی بشه تاییدش کرد. بنابراین ما تحریم بودیم و تحریم به ما کمک بیشتری هم کرد که حتی نتونیم بریم در واقع ماهواره آماده رو بخریم. تو همین زمینه هم به ما کمک کرد و باعث شد که ما حرکتمون سریع‌تر بشه و راحت‌تر به این استقلال تکنولوژی برسیم. البته خب اگه تحریم نبود شاید تو حوزه اپلیکیشن و استفاده از در واقع ماهواره جلوتر بودیم، ولی حالا تو حوزه فناوری جلوتریم، یعنی بیش از اونی که یه کشوری مثل کشور ما باید باشه الان قرار داریم، جایگاه خیلی جلوتر.
درسته. آقای دکتر صرادقی یه سوال رو میخوام بپرسم، چون میدونم شما با کارشناسان بین‌المللی تعامل دارید، با فضای بیرون در حوزه صنعت فضایی تعامل دارید. خب سوالیه که شاید واقعا مخاطب ما تو ذهنش بعضی یا مطرح بشه، چون میدونیم تو این زمینه هم خیلی علیه کشور ما سیاه‌نمایی شده، گفتن اینا همش ادعاست، بعضی اینطوری مطرح میکنن در رسانه‌های خارجی. واقعا وقتی تعامل میکنید با کارشناسان بین‌المللی چقدر اذعان دارن به پیشرفت ایران در این زمینه؟ یعنی میگن به شما، میگن که بله ما داریم میبینیم واقعا شما این پیشرفت رو داشتید، اونم در این شرایط.
من خاطرات زیادی در این زمینه دارم که از تعجب کردنشون، از تشویق کردنشون، از باور نکردنشون حتی. ولی خب چیز غیر قابل انکاری نیست، هر کسی، هر حتی از هم شنوندگان محترم شما میتونن به راحتی برن توی وبسایت‌های خارجی که ماهواره‌های ایرانی رو دارن ترک میکنن. این اصلا ما نیستیم، ما یه کشور دیگه‌ای موقعیت همه ماهواره‌های دنیا رو نشون میده، ماهواره‌های ما هم داره نشون میده، میگه این ماهواره تو این ارتفاع داره حرکت میکنه، فعال، سیگنال داره نداره، اطلاعاتش هست. اونا اصلا پایش میکنن، نه بر اساس داده‌های ما پایش میکنن و میدونن که اینطوریه. و اصلا تحریم بودن ما کاملا واضحه و کسی نمیتونه بگه که ما ماهواره مثلا از یکی دیگه گرفتیم این کارو کردیم. اینم باز هیچ کشوری ما ماهواره نمیده، ما الان تو خیلی مسائل ساده تر از ماهواره هم تحریم هستیم. ضمن اینکه پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت صنایع الکترونیک ایران، شرکت‌های خصوصی مثل امید فضا و بقیه درشون باز، هر کس بخواد میتونه بره درخواست بده بره. دیدم بعضی از مناسبات‌ها بازدید عمومی میذارن، مردم برن ببینن که این ماهواره داره تو کشور خودمون ساخته میشه، برن تو ایستگاه دریافت داده، اونجا داده رو آنلاین در حال دریافت از ماهواره ببینن. به نظرم چیزی نیست که بشه پنهانش کرد یا بخوایم یه چیز غیر واقعی بگیم، کاملا قابل اثبات.
و به عنوان سوال آخر، واقعا اگر مخاطب امروز مثلا جایی شما رو ببینه بگه واقعا این ماهواره‌ها و این سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری فضایی چه کمکی به زندگی مردم میتونه در امروز و آینده ایران انجام بده، چه میگویید؟
ببین مردم همین الان دارن استفاده میکنن، شاید ندونن خودشون، ولی مرتبا دارن از فناوری فضایی استفاده میکنن. ما داریم اینو کاملا مستقل و غیر وابسته به غرب و به کشورهای دیگه داریم انجام میدیم، وگرنه مردم همین امروز رو گوشی‌های همراه تلفن همراهشون مرتب دارن با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای دارن زندگی میکنن، موقعیت پیدا میکنن، موقعیت ارسال میکنن، تاکسی کرایه میکنن و خیلی کارهای دیگه.
درسته.
دارن پول جابجا میکنن، خیلی از ارتباطات، خیلی از حتی الان پزشکی از راه دور، آموزش از راه دور، خیلی از این ارتباطات از طریق ماهواره انجام میشه و کارهای دیگه‌ای که مثل پایش وضعیت زمین و نمیدونم کشاورزی و خیلی خیلی قطعه زیاده. من یه وقتی فقط کاربردار نوشته بودم 200 تا اسلاید شده بود کاربردهای ماهواره تو حوزه فضایی رو، خیلی متنوع، مردم دارن استفاده میکنن. تلاش دانشمندای فضای کشور اینه که این زیر ساخت رو کاملا ایرانی بکنن که اگه یه روزی در دسترسمون نبود، مثل حالا که تحریمیم، وابسته به غرب نباشیم، نیاز به دیگر کشورها نداشته باشیم. اینه که مردم به نظر من کاملا دارن لمس میکنن استفاده از فناوری فضایی.
ممنونم، متشکرم از شما آقای دکتر مجتبی صرادقی، معاون سابق توسعه فناوری فضایی و کارشناس مسائل فضایی. با شما خداحافظی میکنیم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار گذاشتید. بله، در برنامه ایران امروز ما سعی کردیم از ابعاد مختلفی به بحث بومی شدن فناوری فضایی در کشور در روز فناوری فضایی بپردازیم. خب آقای دکتر حسن سالاری ریاست سازمان فضایی کشور به نکات خوبی در ابتدای برنامه اشاره کردن، از این گفتن که مسیر پرفراز و نشیبی آمد طی شد تا فناوری فضایی در کشور بومی شود. آقای دکتر محسن محمد عمویی سازنده ماهواره کوثر جزء تیم سازنده به این نکته اشاره کردن که بخش خصوصی گام‌های بسیار مهمی برداشته. و در انتها هم آقای دکتر مجتبی صرادقی معاون سابق توسعه فناوری فضایی کشور هم از این گفتن که کارهای زیادی میتوان انجام داد، چشم‌انداز بسیار خوبی وجود دارد، با وجود این نیروی انسانی بسیار با کیفیت در حوزه فناوری فضایی و علمی که در کشور در دانشگاه داره تدریس میشه و خود فناوری فضایی به عنوان یک پیشران در این زمینه داره عمل میکنه. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز دیگر در روز فناوری فضایی با موضوعی متعدد با همین مسئله همراه ما بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.